ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر عراق با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. سپاه پاسداران از درگیری نیروهایش با افراد مسلح در چالدران در آذربایجان غربی خبر داد. و مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. حیدر عبادی نخست وزیر عراق صبح امروز پنجشنبه در تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه ای، او در این دیدار بر حمایت خود از دولت عراق برای دفاع از حاکمیت یکپارچه و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده و با تکرار اتهام‌های قبلی خود درباره آمریکا از نخست وزیر عراق خواسته است که به آمریکایی‌ها اعتماد نکند. آمریکا رهبری ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه را بر عهده دارد و با همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق نیز مخالف بوده است. نخست وزیر عراق صبح پنجشنبه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بود و یک روز پیشتر نیز در آنکارا مذاکراتی با مقام‌های ترکیه داشت. در همین حال دولت عراق صبح پنجشنبه اعلام کرد حمله ای را برای آزادسازی القائم، آخرین پایگاه داعش در این کشور، آغاز کرده است. با این حال مقام های کرد میگویند مواضع پیشمرگها در اقلیم کردستان عراق و در نزدیکی مرز ترکیه زیر آتش توپخانه نیروهای دولتی و حشدالشعبی قرار گرفته است. قرارگاه حمزه متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در چالدران واقع در استان آذربایجان غربی خبر داده است. وبسایت سپاه نیوز با توصیف این گروه مسلح به عنوان تیم تروریستی گزارش داده است که آنها پس از ورود به منطقه عمومی چالدران دو تن از مردم بومی را کشتند و پس از آن تیم‌های عملیاتی قرارگاه سپاه با تعقیب آنها هر چهار عضو این تیم را از پا درآوردند. در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات این درگیری و هویت این گروه مسلح نشده است. در ماه‌های گذشته درگیری‌های مشابهی در شمال غرب ایران روی داده است که مسئولیت برخی از آنها را احزاب مسلح کرد بر عهده گرفتند. از جمله حدود دو ماه پیش همین قرارگاه از انهدام یک گروه مسلح در منطقه مرزی آذربایجان غربی خبر داد. اما حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد پیشمرگ‌هایش ضربه‌ای مهلک به نیروهای سپاه زدند. مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه طرح تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی را به رأی خواهد گذاشت. این طرح دولت دونالد ترامپ را موظف می‌کند شرکت و مؤسساتی را که در ایران یا خارج از این کشور با برنامه موشکی همکاری می‌کنند شناسایی و مورد تحریم قرار دهد. این در حالی است که روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرح حمایت از تحریم‌های جدید در مورد شبه نظامیان حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را به تصویب رساند. این مصوبه هر سازمانی را که با حزب الله لبنان همکاری می‌کند تحریم خواهد کرد. همچنین روز چهارشنبه طرح تحریم‌ها علیه ایران و حزب الله برای استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی به تصویب رسید. برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که آمریکا با استناد به آن تهران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش دفاعی است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد. و عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش 6 ماهه نخست سال 2017 از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. خانم جهانگیر با اشاره به بازتر شدن فضای سیاسی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری از اعدام 435 نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و از ایران خواست اعدام کودکان را متوقف کند. خانم جهانگیر در گزارشش همچنین از افزایش فشارها بر مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده است. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر می‌داند. همونطور که در اخبار هم شنیدید برخی گزارش‌ها از بروز درگیری‌های سنگین بین نیروهای عراقی و پیشمرگ‌های کرد در نزدیکی مرز ترکیه حکایت دارد. برای شنیدن جزئیات بیشتر این خبر ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری درباره این گزارش‌ها و این درگیری‌ها بین نیروهای عراق و پیشمرگ‌های کرد منتشر شده تا این لحظه؟
تا اینجای کار نوشین اینطور که گزارش های قطع میکنه نیروهای عراقی که دارن سعی میکنن خط لوله انتقال نفت به بندر جهان ترکیه رو به کنترل خودشون در بیارن، از منطقه زمار حرکت کردن، در مسیر چند روستا رو به کنترل خودشون در آوردن، روستاهایی که در جاده های خاکی واقع هستند، اما در بعضی از مناطق دیگه با مقاومت سخت نیروهای پیشمرگه کرد مواجه شدن. این درگیری ها در مرزهای استان دهوک اقلیم کردستان صورت گرفته. این استان بخشی از اقلیم کردستان هست، بخشی به رسم شناخته شده اقلیم کردستان. اینطور که گزارش ها میگه نیروهای پیشمرگه برای مقابله با نیروهای عراقی از خمپاره و همچنین از موشک های ضد تانک استفاده کردن. درگیری ها سنگین گزارش شده، اما تلفاتی که دو طرف متحمل شدن چیزی دربارش هنوز منتشر نشده. این درگیری ها نخستین درگیری های جدی بعد از چند روز آرامش در مناطق مختلف میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراقی هست.
ایلیا، آخرین تحولات سیاسی مرتبط با بحران اقلیم کردستان چی هستش؟ به خصوص اینکه بعضی از رسانه‌های محلی از احتمال استعفای مسعود بارزانی خبر داده بودن و گویا یک اتفاقاتی هم در پارلمان اقلیم کردستان افتاده.
قرار بود جلسه پارلمان ساعت 11 صبح امروز برگزار بشه، اما بعد یک خبرنگار رادیو فردا رسول محمود خبر داد این جلسه به تعویق افتاد. دلیل تعویقش مشخص نیست، اما همه انتظار داشتن در جلسه پارلمان یک اتفاق مهمی بیفته مربوط با بحرانی که اقلیم کردستان الان درش داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. اما خبر احتمال استعفای مسعود بارزانی رو خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک منبع سیاسی منتشر کرد روز گذشته و گفته که مسعود بارزانی به شرط اینکه برادرزاده‌اش نخست وزیر فعلی اقلیم کردستان ریاست دولت موقت رو بر عهده بگیره قبول کرده استعفا بده. این خبر میگفت که هنوز تاریخ دقیق اعلام استعفا مشخص نیست، برای همین اگر این اتفاق بیفته شاید در روزهای آینده یا شنبه باشه، این مسئله مشخص نیست. اما همه این اخبار بعد از اون داره منتشر میشه که اقلیم کردستان پیشنهادی برای کاهش تنش با دولت بغداد ارائه داد. پیشنهاد 3 بند داشت: 1 تعلیق نتایج همه پرسی، 2 آتش بس در تمام جبهه‌های نبرد میان دو طرف، 3 آغاز گفتگوها در چارچوب قانون اساسی. با اینکه یک نوع نرمش به حساب میاد از سوی اقلیم کردستان، اما هنوز همه طرف‌های عراقی موافق این مسئله نیستند. 8 شبی نیروهای شبه نظام عراقی به نقل از سخنگوش گفتن تعلیق همه پرسی معنی نداره، همه پرسی باید لغو بشه چون که غیر قانونی بوده و واژه تعلیق به معنی به رسمی شناختن همه پرسی. دولت عراق هنوز در این باره نظری نداده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود که آخرین اخبار مربوط به تحولات اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق رو برای ما گزارش میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست: instagram.com/radiofarda. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو هم در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در واشنگتن کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نشستی با عنوان گام بعدی در تصمیم رئیس جمهوری در مورد ایران به بررسی راه‌های تقویت مقابله با برنامه موشکی و سایر اقدامات جمهوری اسلامی در خاورمیانه پرداخت. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز چهارشنبه 2 آبان ماه سال جاری در تاریخ اقدامات کنگره آمریکا در قبال سیاست‌های دولت ایران جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. در این روز تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی و سازمان شبه نظامی متحد آن حزب الله لبنان به رأی قانونگذاران آمریکایی گذاشته شد و در همان حال کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نیز باز به بررسی مقابله شدیدتر با ایران پرداخت. خبر مربوط به سخنان ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در این روز بازتاب گسترده یافت، مبنی بر اینکه ایالات متحده هیچ اختلافی با ملت ایران ندارد و اختلافش صرفاً با رژیم انقلابی حاکم بر ایران است. آقای تیلرسون این مطلب را در دهلی نو بیان کرد و افسود که قصد ایالات متحده این است که تحریم‌های اعمالی به مردم ایران کمک کند تا بتوانند حکومت برگزیده خود را انتخاب کنند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که اقدامات کشورش برای محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دولت ایران در خاورمیانه انجام می‌شود. نکته‌ای که سخنان خانم ایلنا راسل تیننن رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نیز در آغاز نشست روز چهارشنبه بر همین محور استوار بود و اینکه حکومت ایران با آزمایش موشک‌های بالستیک قصد خود را برای تهدیدهای آینده بیان کرده و با دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه ثبات خاورمیانه را برهم زده و از سازمان‌های تروریستی نیز همچنان پشتیبانی می‌کند.
We all understand the need to push back against their support for terror and ongoing military expansion in the region.
تئودور دویچ عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نیز گفت همه بر این باورند که باید پشتیبانی ایران از تروریسم و عملیات جاری نظامیش در منطقه متوقف شود. آقای دویچ همچنین گفت که برای بازگرداندن شهروندان زندانی آمریکایی در ایران و از آن جمله رابرت لوینسون نیز که ناعادلانه بازداشت شده‌اند باید تلاش‌های بیشتری بشود. این عضو ارشد حزب دموکرات افزود که بسیاری از محدودیت‌های مهم برنامه اتمی ایران طی سال‌های آینده پایان خواهد گرفت و این امر باید موجب نگرانی باشد، چرا که رژیم ایران به داشتن امکانات غنی‌سازی صنعتی اورانیوم نمی‌تواند مورد اعتماد و اطمینان باشد.
Preventing Iran from acquiring a nuclear weapon and curbing their malign regional.
براد شنایدر، عضو دموکرات دیگر در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز تأکید کرد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و لگام زدن به نفوذ و اقدامات خطرناک آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. آقای شنایدر افزود باید با حفظ توافق برجام به طور خیلی جدی مفاد آن اجرا و اعمال شود. براد شنایدر پیشنهاد کرد که با در نظر گرفتن منابع لازم و همکاری متحدان و شریکان آمریکا استراتژی همه جانبه ای باید اتخاذ شود تا شکاف موجود در توافق اتمی پر بشود. در نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان، سه کارشناس و مقام‌های پیشین دولت آمریکا دیدگاه‌های خود را به قانونگذاران عرضه کردند. اولی هاینونن، کارشناس اتمی عضو بنیاد دفاع از دموکراسی ها و معاون اسبق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله اظهار داشت که توانایی توافق برجام برای جلوگیری از دستیابی ایران به تولید سلاح هسته‌ای امر چندان آسانی نیست.
As for the deal's ability to block Iran's nuclear weapons pathway, it's not that simple.
آقای هاینونن گفت که سازمان بین المللی کنترل تسلیحاتی و جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک به هیچ روی ممانعت از دستیابی حکومت ایران به سلاح اتمی را تضمین نمی‌کند. این کارشناس اتمی تأکید کرد که برای اطمینان از چنین امری لازم است تمام فعالیت‌های آشکار و اعلام نشده اتمی ایران تحت بازرسی‌های دقیق قرار بگیرند. مارک والاس، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل برای اصلاحات مدیریتی در این سازمان، و فیلیپ گوردون، هماهنگ کننده پیشین کاخ سفید در امور خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس نیز هر یک به نوبه خود توصیه هایی را برای مقابله با اقدامات دولت ایران و در چارچوب استراتژی تازه دولت آمریکا ارائه دادند. در نشست بامداد چهارشنبه نکته‌ای که از دید نمایندگان رسانه‌ها پنهان نماند، تردد مداوم نمایندگان بین جلسه کمیته و صحن مجلس نمایندگان بود که در آن لوایح پیشنهادی در مورد ایران به بحث و رأی گذاشته شده بود.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنوید که از واشنگتن گزارش می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.